شنوندگان و همراهان صبح و ورزش، صبح شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب بریم سراغ مهمترین خبرها در حوزه ورزش بانوان که کم هم نیست خانم پیرادی.
بله، خب ابتدا از رقابت‌های شروع بکنیم که امروز قرار هست پیگیری بشه. از بسکتبال شروع می‌کنیم که مرحله دور دوم مرحله یک هشتم نهایی امروز با 4 دیدار در شهرهای تهران و آبادان پیگیری میشه. خب توی بازی‌هایی که در مرحله اول برگزار شد، تیم آکادمی سحر، گروه بهمن، استقلال و پالایش نفت آبادان موفق شدن که از صد حریفانشون بگذرند و صاحب برتری بشن و امروز مرحله دوم هست و اگر بتونن باز هم صاحب برتری بشن راهی مرحله نیمه نهایی میشن. در غیر این صورت دیدار سوم اونها سه‌شنبه 28 بهمن ماه برگزار بشه. من اشاره بکنم به برنامه دیدارهای امروز که گروه بهمن و ستاد ملی گاز در شهر قدس با هم به رقابت می‌پردازن، آکادمی سحر و آکادمی نیکا هم در تهران مقابل هم قرار می‌گیرن، پالایش نفت آبادان و کاسپیان تهران بازی هست که در سالن 17 شهریور آبادان برگزار میشه و استقلال تهران و نماینده مشهد هم در شهر قدس با هم به رقابت می‌پردازن. رقابتی که میشه گفت دیگه به اوج خودش رسیده. امیدوارم که امروز هم یک روز پر هیجان رو در لیگ برتر بسکتبال بانوانمون شاهد باشیم. خب از بسکتبال که بگذریم بریم سراغ فوتسال که هفته 17 این رقابت‌ها با 6 دیدار در شهرهای مختلف امروز از ساعت 11 پیگیری میشه. مهمترین دیدار هفته بین دو تیم اول و دوم، تیم استقلال تهران و پالایش نفت آبادان هست. بازیه که در آبادان برگزار میشه. دیدار دو تیم گلبرگ تاجستان و ایران زمین ملارد یکی دیگه از دیدارهای مهم این هفته است. فولاد و هرمزگان میزبان مثل کرمان هست. در یک دیدار دیگه شرکت ملی حفاری هم میزبان مثل رفسنجان هست. در مشهد هم هیئت فوتبال خراسان رضوی میزبان سپاهان اصفهان هست و دیدار دو تیم پالایش نفت آبادان و نفت امیدیه هم در اهواز برگزار میشه. خبر بعدی رو آقای نوروزی هم اختصاص دادیم به رقابت‌های وشوع قهرمانی بانوان کشور که از روز پنجشنبه به میزبانی استان البرز برگزار شد. این رقابت‌ها با هدف انتخابی تیم ملی بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویا هست که در پایان تیم تهران با کسب 5 نشان طلا و 1 برنز قهرمان شد. تیم اصفهان با کسب 1 طلا و 2 نقره و 1 برنز دوم شد و تیم استان البرز هم با 1 طلا و 1 نقره و 2 برنز بر سکوی سومی این رقابت ها قرار گرفت. و گفته میشه که منتخبین این رقابت ها قرار هست که مجدداً در اردوی انتخابی تیم ملی بشه که از فروردین ماه آغاز میشه شرکت بکنن تا انشاءالله نفرات نهایی برای حضور در رقابت های آسیایی مشخص بشه. خب از لیگ های برتر گفتیم که
بله.
حالا بسکتبال گفتیم، از فوتسال گفتیم. اشاره داشته باشیم به هندبال که حالا هر جمعه برگزار میشد اما الان طبق اعلام کمیته مسابقات فدراسیون هندبال یه برنامه جدیدی رو اعلام کردن برای هفته 11 تا 13 که میشه گفت حالا هفته های پایانی لیگ برتر هندبال بانوان هست. قرار بود که جمعه 1 اسفند ماه هفته 11 این رقابت ها برگزار بشه که روز پنجشنبه 30 بهمن برگزار میشه و به همین ترتیب رقابت ها قراره هست که پنجشنبه 7 اسفند ماه، 14 اسفند ماه برگزار بشه تا انشاءالله به پایان این رقابت ها برسیم. و چون وارد ماه مبارک رمضان همیشیم ساعت این رقابت ها هم 18:30 هست. اشاره داشته باشیم به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون که این دومین مرحله اردو هست. خب یه اردو متفاوته با هدف نسل سازی برای فوتسال بانوان بعد از جام جهانی و حالا اتفاقات حواشی که پشت سر گذاشتیم. این بار سومی هست که داره اردو برگزار میشه، البته دومین مرحله، چون اولین مرحله از 7 تا 10، 10 تا 13 بهمن ماه بود. حدود 48 نفر توی اولین مرحله اردو حضور داشتن و الان هم با حضور 24 بازیکن دیگه دومین مرحله است. و از بین این 70 بازیکنی که حدوداً 70 بازیکنی که قرار هست در این دو مرحله اردو حضور داشته باشن، انشالله یک تیم ملی فوتسال بانوانی خواهیم داشت. اون جوانگرایی و نسل‌سازی که انجام میشه
اصلا خانم پیرادی میونه کلامتون اصلا ما راهی جز این نداریم. یعنی واقعا فوتسال بانوان ما چند سال درگیر حضور بازیکن‌های پرسن و سال هست، ضمن حفظ احترام همه عزیزان که برای ما کم افتخار کسب نکردن. اما من میگم باید یه جایی نتیجه رو فدا کرد، باید صبر کرد، باید نسل‌سازی کرد و به هر حال به نتایج دراز مدت فکر کرد و من فکر کنم برای فوتسال واقعا ما چاره‌ای جز این نداریم در بخش
قانونی. و واقعا خب کلی هم حواشی داشت دیگه، حالا در جام جهانی ما دومین تیم مسن دنیا بودیم و این نسل سازی و این جوانگرایی من فکر می‌کنم یه اتفاق خیلی مثبت هست برای فوتسال بانوان کشورمون، بحث دیده شدن سایر استعدادهایی که در سراسر ایران وجود داره. این اردو هم قرار از 29 بهمن ماه باشه تا دوم اسفند در مرکز ملی فوتبال هم برگزار بشه. اگر زمان داری من یه خبر پایانی رو اختصاص بدم به رقابت‌های پاراتکواندو که بین 50 ورزشگاه برگزار شده و قرار هست با هدف حالا حضور اونها در مسابقات برون مرزی در دو بخش پاراتکواندو و پاراپونسه که هفته آینده هم اردوهای اونها شروع میشه و قرار انتخابی کسب سهمیه داشته باشن برای پارا آسیایی ناگویا. تو
زنده باد. خیلی ممنونم خانم پیرادی عزیز از خبرهای خوبی که در حوزه ورزش بانوان برای شنوندگان ارائه کردید. آرزوی توفیق دارم با تو، خداحافظی میکنیم.
متشکرم و خدا
نگهدارتون. هفت و شش دقیقه رادیو ورزش، صبح و ورزش، سوال محوری و پرسش اصلی برنامه امروز صبح و ورزش رو اختصاص دادیم به ناکامی های پرسپولیس در این فصل دوم رقابت ها و اینکه کدوم یکی از دلایل رو عامل اصلی وضعیت بحرانی پرسپولیس در این فصل دوم میدونید. گزینه یک کادر فنی، دو بازیکنان، گزینه سه مدیریت و گزینه چهار کادر پزشکی و وضعیت مصدومیت ها.
من یک استقبالی هستم ولی نظرم در مورد سوال برنامه‌تون اینه که به نظر من گزینه بازیکنان هستش و اینکه از نظر روحی تمرکز ندارن، برای همین چند هفته است که نتیجه نمیگیرن. به نظر من باید ریکاوری بشن و یک کسی باشه که اینا نظر روحی حالشون خوب کنه و از نظر فنی به نظرم اگر از نظر روحی خوب باشن از نظر فنی هم میتونن موفق باشن. من مرتضی جلیل هستم از مشهد.
مهمتر عامل بعد بسته شدن تیم بود در اول فصل، آقای درویش و آدماش رو بعد بستن، بعد بازیکن‌ها هستن که واقعا بی‌انگیزه هستن، چند هیچ برنامه ندارن، معلومه میخوان چه کار کنن تو زمین. امیدی دیگه نیست امسال به قهرمانی، این جزء 5-6 تیم ملی ممکنه باشن. باید فکر بکنم برای فصل بعد، ادای تیم ایراندن برای فصل بعد در شأن و نام پرسپولیس باشه.
چهار مورد هستن، کل این چهار مورد هستن باید یه انقلاب بشه تیم پرسپولیس. آقای عثماری تیما جمع کنه حداقل تو دفاع، حالا که چیکاری نمیتونه بکنه، گل نخوره اینجوری بعد از راه دور سه تا گل، این چه وضع فوتبالی نمیدونم اصلا چی شده تو این تیم با این بازیکنای میلیاردی، نمیدونم میخوان کجا برسن. میتونم شیکازم برو از شهر کرد.
خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده. یه چند تا پیام هم بخونیم در مورد پرسش برنامه امروز صبح و ورزش. بهمن صادقی از نسیم شرک استقلالی هستن به عامل بازیکنان به عنوان مهمترین دلیل بحران پرسپولیس اشاره کردن. عباس پوربیرانوند از خرم‌آباد هم عامل بازیکنان رو اشاره کرده. گزینه دو رو قانه از شیراز برای ما فرستاده که منظورشون بازیکنان هست و علی میرزاییان هم از باغستان شهریار گزینه دو یعنی بازیکنان رو انتخاب کرد. اما در راستای پویش‌های فرهنگی این هفته رو اختصاص دادن به هفته ایران جان، سیستان و بلوچستان ایران.
ایران جان، جان ما توی
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ،
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان.
سیستان، بلوچستان، ملک در ایران رستم، سهراب، چنبر، همبری علی.
سیستان،
سرزمین اساطیری و اسطوره‌ها،
میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هماغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان همدم توفان، سیستان ململ شیران، سیستان ملک دلی، مد شهید
داد. سیستانم، سیستانم، ملک در ایران، سرحد و مدبرانم، آمن شیران.
ایران جان، سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه
خورا فرا می خواند.
من رستم، من سهراب،
بله، این هفته رو به صورت ویژه اختصاص دادیم به استان پهناور و زیبای سیستان و بلوچستان، مردم دوست داشتنی استان، و سلام ویژه بنده و همکارانم رو انشالله که همه عزیزانی که از اون خطه پهناور صدای ما رو میشنون پذیرا باشن. به این بهانه امروز میخواییم بریم سراغ هیئت جانبازان و توانیابان و استان سیستان و بلوچستان و دقایقی با رئیس محترم این هیئت جناب محمدرضا تیموری هم کلام بشیم و صحبت کنیم. آقای تیموری، درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب روزی عزیز و همه شنوندگان برنامه صبح و ورزش در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای تیموری، چند وقته که رئیس هیئت هستید؟
اصلا خدمت تو بس هیئت، خب من یه دوره الان 3 سالی که رئیس هیئت هستم، ولی چیز ضروری 2 دهه من دبیر هیئت.
پس کاملا در هیئت جانبازان و توانیبان سالها حضور داشتید.
بله،
خودتونم بچه همون خطه اید دیگه.
با افتخار.
بسیار عالی، واقعا با کمال افتخار. خب آقای تیموری عزیز، یه مدار از فعالیت های هیئت جانبازان و توانیابان ببخشید استان برای ما و شنوندگان توضیح بفرمایید، ولی اگر زمان بود من سوالم دارم بفرمایید.
در خواهد تو هست. شما، خب ما مثل بقیه استان ها حالا تو رشته‌های پارالمپیکی، تو 9 رشته پارالمپیکی به اضافه رشته‌های همگانی
بله.
فدراسیون فعال هستیم. ما 13 تا رشته در بخش آقایان، 10 تا رشته در بخش بانوان رو فعال هستیم. اصلا خب شما تو 11 تا شهرستانمون فعال به قول ورزشی هستن، حدود 700 تا در حال حاضر ما بیمه ورزشی جانبازان و توانیابان رو داریم و 1700 نفر ورزش همگانی ثبت سامانه مبین رو خدمتتون هستیم. یعنی این 700 نفر، حدود 700 یا 800 نفر اینا سازماندهی شده هستن. خب مسابقات متنوع هم شرکت کردن، همین الان هم بچه های دومدانی اولمپیاد استعدادهای برترمون تهران هستن، انشالله که به قول با ظرفیت 10 نفر که انشالله حالا دارن مسابقات خودشون انجام میدن، از امروز هم شروع شده. ما تو مسابقات والیبال ساحلی 3 نفره جانبازان و توانیابان همیشه یا اول ایران هستیم یا دوم ایران. تو لیگ دست 2 ما برای اولین بار روز 24 تیم ما عنوان 4 لیگ دست 2 کشور رو گرفت. تو از 23 هم که المپیاد برتر شروع شد، اولین کاروان دخترامون برای اولین بار تو رشته شنا 2 مدال طلا رو کسب کردن تو ایران حالا، و رشته بوچیامون هم برای اولین بار اعزام شده و امروز 26 اعزام میشه تهران مسابقات همین استعدادهای برتر که شاید تو اونها بتونیم مقامای بچه‌ها داشته باشن.
بله، بسیاری. آقای تیموری، میخوام ببینم که هیئت تو همه این سالها، مخصوصا سالهای اخیر، چقدر تونسته به تیمهای ملی ما در رده توانیابان کمک کنه.
اصلا شما خوب تلاش زیاد شده. ببین ما الان تو همین امسالی 3 تا والیبال نشسته داشتیم.
بله.
الان آقای گلوی ما تو رشته تیراندازی، همین الان ستام ساری رسیده و مسابقات فینال به قول تیراندازی داره که انشالله عضوی خواهد شد تو تیراندازی با تپانچه بادی برای تیم ملی کشور. یه مبحث خیلی مهم است جناب عروضی. بحث ورزش توانیابان یه بحثی داره به اسم کلاس بندی پزشکی. خب کلاس بندی پزشکی متاسفانه تو سیستان و بلوچستان اکثر بچه های ما پولیو یا این به اصطلاح حالا عامیانه فلج اسفال یا جفا یا سکفا هستن. خب اینا کلاساشون یه جوری هست که با اون کلاسایی که حالا تیمای ملی اعزام میکنن یا تیمای ملی درخواست دارن رو با هم دیگه یه خورده تقارن داره. حالا رو بحث دو میدانی داریم کار میکنیم برای بحث تیم ملی و بعضی از رشته‌های خاص مثل همین تیراندازی و رشته‌های مثل شنا داریم کار میکنیم که انشالله تو نوید اینو داریم که انشالله تو سال آینده با حمایت فدراسیون با قول مساعدی که دوستان داده، چون ما بارها شده که بچه‌های ما تو رشته‌های مختلف به تیم‌های ملی دعوت شدن ولی مرحله اول نه یا نهایتا مرحله دوم حذف شدن. ما الان مربی فرهنگی تیم‌های ملیمون خانم سرحدی ما چون چندین دوره تو اردوهای متفاوت جوانان شرکت کرده ولی الان دیگه به خاطر بعد مسافت و هزینه‌ای که حالا به ما بدی توافا میدن ایشون رو حذفشون کردن و بقول ایران دارن کار نمیکنن. این موارد اینجوری متاسفانه داریم.
بخواه صحبت های شما آقای تیموری میتونه در واقع نکاتی داشته باشه که عزیزان بشنون و بهتر بتونن در واقع از ظرفیت های استان سیستان و بلوچستان به ویژه در بخش ورزش توانیابان استفاده کنن. اونجا استعدادهای زیادی هست همونطور که شما هم به درستی فرمودید. بنده هم صمیمانه برای جناب علی آقای تیموری در هیئت جام آزمون و توانیابان و استان آرزوی توفیق و سلامتی دارم و انشالله که در ارتباطهای آینده خبرهای بهتری و زبان شما بشنویم. ممنونم آقای تیموری عزیز.
خیلی ممنون از وقتی که برای استان سلام و ایران جا و همچنین به هیئت ورزش جام آزمون استان.
درود بر شما. درود بر شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
اینجا سرزمین آفتاب و بادهای هزار ساله است.
ایران جان،
سیستان و بلوچستان با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش از 24 تا 30 بهمن ماه تو را فرا می خواند.
7:18 دقیقه رادیو ورزش، صبح و ورزش.
ضربه کورنر باید زده بشه، ارسال روی تیر دو موش می کنه. بیا داخل محبت اینجا من توی دوزه به گول برای پاس بولیش
ضربه و گول.
توپ گیری میکنن در مرکز زمین، پاس خوب به سمت چپ زمین در فضای مناسب.
حالا گل، حالا گل برای استقلال. اسماعیل قلی‌زاده
فرصت شوت زنی، چه گلی میزنه.
محبته خودی.
بله، محبته خودی که اختصاص داره به فوتبال داخلی و حالا رقابت‌های هفته 21 لیگ برتر فوتبال. دوست بسیار عزیزم آرش اسدی نازنین که روی خط تشریف داره و شما رو در جریان اتفاقات این هفته قرار خواهد داد. آرش جان درود بر تو، صحبت به خیر باشه.
به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت شهرام جان نوروزی، شنوندگان عزیز و فایمون دوست داشتنی رادیو ورزش. حالا اومد به صبح ورزش. خیلی ممنونم شهرام تو باعث افتخار که امروز در کنار شما و شنوندگان عزیز هستم. خب بریم سراغ هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران. ابتدا از بازی گلبرگ جان پرسپولیس آغاز بکنیم. من خودم تو بازی هم گزارش کردم.
بله.
به نظرم یکی از بهترین بازی‌های چند فصل اخیر فوتبال ما بود. حالا سبا یه نتیجه.
بله.
یک بازی فوق‌العاده زیبا، گل‌های فوق‌العاده زیبایی که به ثمر رسید.
4 تا شوت فوق‌العاده دیگه.
اصلا تو فوتبال
اصلا نداشتیم که 4 تا شوت فوق‌العاده تو یه بازی تو فوتبالمون ببینیم.
به این شکل زده بشه روی کار گروهی، یعنی واقعا چند فصلی بود همچین گلهایی زده نشده بود کار بکنن. یعنی روی حال معمولا روی خلاقیت و خلاقیت انفرادی بازیکنان گل به ثمر می‌رسید، اما انصافا دیدین چه گل پرسپولیس که ضربه سری که علیپور فرستاد برای گل سرگیه، چه سه گل گلگارسی جان کار شده بود. هر گل برای گلگاری ها فوق‌العاده بود.
تو این چهار تا دو تا گلی که یکی سرگیه زد یکی پورعلی زد اصلا فوق‌العاده بود،
بی‌نظیر بود.
یعنی در سطح اول فوتبال دنیا بود
واقعا و خود بازی هم فوق‌العاده جذاب بود. حالا خیلی ها صحبت میکنن از بازی پرسپولیس که راجبش صحبت میکنیم حالا تو مختصر وقتی که داریم چهارم جان، اما من یه تبریک ویژه به مهدی تارتار و تیم دیگه‌اش بگیم. صد جدول رو از آن خودش کرد. حالا درسته استقلال، سپاهان و تراکتور بازی موفق دارن، اما به هر شکل قابل تقدیر مهدی تارتار یک روند فوق‌العاده رو با گلبرگ سیجان آغاز کرده و همچنان داره ادامه میده. و اگر هفته گذشته فولاد رو هم شکست داده بودن که اصلا دیگه شاید تیم بهش نمی‌رسید، از الان مدعی اصلی اون قهرمانی می‌شد، اما به هر شکل فوق‌العاده کار کردن. از اون طرف هم یه صحنه عثمان ویرا روی نیمکت، چرام جان حتما خودتان بازی رو دیدید،
بله.
فکر می‌کنم گل سوم وقتی به ثمر رسید دیگه تفتک مات و محمود نشست روی نیمکت و دستش رو روی پیشانیش گذاشت و انگار که دیگه مستعجل بود، نمی‌دونست چیکار باید بکنه. خب وقتی سه گلی یک شکل به ثمر میرسه، خب قاعدتا مدافعان هافبک‌ها هرچند خب در رأس اونها کادر فنی عثمان ویرا باید پاسخگو باشن، اما به نظر میاد خود بازیکنان هم در واقع بی‌تأثیر نیستن. بازی که دارن انجام میدن تو این چند وقت اخیر برای پرسپولیس تو خط دفاعی، تو خط میانی، نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاده. خود ویرا امیرحسین محمودی رو مگه پیدا نکرد؟ مگه از تیم امیدا نیبرد؟ خب پرسپولیس و استقلال و نمیدونم سپاهان و فولاد و تراکتور پر از جوانان با استعدادن تو
همینطوره. بله
تو نوجوانان، جوانان به نظرم میشه رفت، این جوانایی که تشنه دیده شدنن، انگیزه بازی دارن، فرصت بهشون داده بشه. حالا بازی کنید اشتباه شده نمیخواد بازی بکنه، به نظر من چون هوادار مالک اصلی دو باشگاه استقلال پرسپولیس هم تو تراکتور
هم امروز هم چون پرسش اصلی برنامه‌مون هم پرسپولیس اختصاص داره، واقعا خیلی طرفدار پرسپولیس ناراحت هستن، مغموم هستن. حالا بعضیشون هم که مشارکت تو برنامه میکنن دارن نظرهای دیگه ای میدن و به هر حال تو روحیه مردم، حالا طرفدار پرسپولیس استقلال نمیدونم هر طرفداری تراکتور سپاهان تیمشون که میبازن اثر منفی میگذاره دیگه. خب حالا چون زمان خیلی نداریم بریم سراغ بقیه خبر.
خیلی سریع من نتایج رو عرض بکنم. خیبر خرم‌آبادم یک بخت مهدی رحمتی موفق شد با تیمش ملوان بندرنزدی که هفته گذشته پرسپولیس شکست داده بود مغلوب بکنه.
بله.
پیکان مغلوب مثل رفسنجان شد. مثل رفسنجان حالا با مشتاق جباری یه مقدار امیدوار شد، به هر شکل چنان انتهای جدول اما فاصله‌اش حالا یه مقدار نزدیک‌تر شد. بازی بعدی مسیا با استقلال میتونه فوق‌العاده جذاب باشه، نبرد مشتاق جباری با استقلالی که خودش دوست داشت همچنان به عنوان سرمربی کار رو ادامه بده، اما استقلالی‌ها نخواستن مشتاق جباری رو. در جدول هم که خب الان گلگهر با 21 و 36 امتیاز درصد به تراکتور استقلال و سپاهان پرسپولیس هم به ترتیب دوم تا پنجم هستن. من دوستم راجع به تراکتور هم صحبت بکنیم. گفته میشد حالا من توی آخرین خبرایی که مرور میکردم ظاهرا درگان اسکوچیچ از بیوی خودش توی فضای مجازی اسم تراکتور رو حذف کرده، چون روز گذشته شایعات زیادی شنیده شد اینکه حالا با شجاع خلیل‌زاده ظاهرا یک اختلافی رو داشتن بعد از بازی با اسد که تراکتور شکست خورد توی رختکن، ظاهرا یک مباحثی به وجود اومده افتو باشگاه تراکتور تکذیب کرد. اما
حالا تو صفحه شخصی شجاع عکسی هم کار کرد که مثلا در آغوش اسکوچیچ و یعنی مثلا دیگه همه چی حل شده و اینا، ولی
دقیقاً اما این خبری که حالا آمده بود حالا امیدوارم صد نداشته باشه از این بابت که تراکتور درگیر رقابت‌های آسیایی هست، نماینده مونسپلی که نخبگان خوب نتیجه گرفته.
البته یه گزینه کنار گود یحیی رو هم شما فراموش نکنید.
دقیقاً بله همینطور هم یحیی گل
ممکنه که نزدیک باشه.
خود باشگاه پرسپولیس هم باز هیئت مدیرش بیانیه داد، چرام جان شب گذشته اشاره کرد که آقا اختیار تام به مدیر عامل دادیم.
بله.
بره در واقع واکاوی بکنه ببینه دلایل این شکست چی هست، اختیار تام داده شده، حتی اگر مقصر اصلی رو سرمربی بدونن یعنی شاید این اختیار رو دادن که تعدید بدونن جواب میده.
اصلا یحیی که داره استراحت میکنه شاید خیلی هم دیگه استراحت نکنه.
دقیقاً یک گزینه جانشینی فوق العاده است یحیی گل محمدی هم بوده سره. هم عثمان ویرا هم درگان اسکوچیچ. از لیگ آزادگان هم صحبت بکنیم شهرام جان، امروز بازی جزایی برگزار میشه، در مهمترین بازی ها نیروی زمینی با نساجی بازی میکنه، نساجی که خب رضا عینتی دیگه از امروز رو نیمکت سرمربیگری
بله.
قرار گرفته در یک جابجایی که خیلی عجیب و غریب بود، فراز کمالوند با تیمش در صدر جدول بودن
بله.
اما خودش اشاره کرد با توافق جدا شده، عنایتی باید بریم با نساجی چه نتایجی رو رقم میزنه و میتونه تیم رو به دیگه برتر صعود بکنه، یا خیر صنعت نفت آبادان با بعثت کرمانشاه بازی میکنه و مثل کرمان هم با مثل سونگون بازی خواهد کرد. فردا هم یه بازی برگزار میشه، سایپا با دماشگیران. سایپا هم خب رضا عینتی رو از دست داد و رجب زاده دستیار رضا عینتی رو به عنوان سرمربی انتخاب کرد تا حداقل همون راه رو ادامه بدن تا
بسیاری. حالا این نیمکت ها که جابجا میشه از حوصله برنامه خارجه، ولی خب این هم. تلفن ها هم بی تأثیر نیست، این تلفن هایی که میزنن بعضی از دوستان به هم دیگه
خیلی بعد سفارش میشه بوده،
اینا هم خیلی میتونه موثر باشه. حالا دیگه کاری نداریم کی تلفن میزنه،
کی تلفن میزنه کی کجا باشه در واقع.
درود بر تو آرش اسدی عزیز، شما تو بخش فوتبال دنیا هم باز خدمتت هستی.
حتما با افتخار.
یا علی فلان خدا. اما بریم سراغ بخش منهای فوتبال و همراه بشیم با صادق مهرانی.
صبح همه شما شنونده های صبح و ورزش بخیر، با چند خبر غیر فوتبالی همراه شما عزیزان هستیم. ورزش های رزمی ایران از رتبه 8 به 4 آسیا صعود کرد. رئیس فدراسیون ورزش های رزمی کشور با بیان احیای رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ پس از سالها وقفه، از ارتقای جایگاه ورزش های رزمی ایران از رتبه 8 به 4 قاره آسیا خبر داد. افشین هادی چگینی در مجمع سالیانه هیئت انجمنهای ورزش‌های رزمی خراسان جنوبی با تشریح اقدامات صورت گرفته در این فدراسیون طی سالهای اخیر اظهار کرد با برنامه ریزی‌های انجام شده در سالهای 403 و 404 تلسم وقفه در برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ شکسته شد و این رقابت‌ها جان دوباره گرفت. جودوکار نوجوان ایران به مدال نقره کاپ آفریقا دست یافت. در ادامه رقابت‌های کاپ آفریقا که به میزبانی تونس در جریان است، مبارزات وزن منفی 81 کیلوگرم نوجوانان برگزار شد و نماینده کشورمان به مدال نقره دست یافت. سبحان حکیمی که تنها نماینده ایران در رده سنی نوجوانان است، برای مبارزه نخست خود با قرعه استراحت مواجه شد و برای رسیدن به مبارزه فینال، محمد امین عابدی از تونس را شکست داد. او در مبارزه نهایی نتوانست از پس علی راملی از مصر که رنکینگ سوم جهان را در اختیار دارد براید و به مدال نقره رسید. سه آزادکار کشورمان به آلبانی می روند. با تصمیم فدراسیون کشتی، سه نماینده ایران به دومین مسابقه رنکینگ دار اتحادیه جهانی در آلبانی اعزام می شوند. دومین رقابت رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال 2026 جام محمد مالوی آلبانی در کشتی آزاد روزهای 6 و 7 اسفند ماه در شهر تیرانا برگزار می شوند. با تصمیم فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم ملی، یونس امامی در وزن 74 کیلوگرم، محمد نوخودی در وزن 79 کیلوگرم و امیر حسین فیروزپور در وزن 92 کیلوگرم به همراه پژمان درستکار به عنوان سرمربی تیم ملی راهی تیرانا خواهند شد. وشوی قهرمانی زنان کشور، تهران روی سکوی نخست ایستاد. رقابت‌های وشو زنان کشور انتخابی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا با قهرمانی استان تهران به پایان رسید. این رقابت‌ها در دو بخش ساندا و تالو در ورزشگاه امام خمینی استان البرز برگزار شد که در پایان تیم استان تهران با کسب 5 مدال طلا و 1 مدال نقره مقتدرانه بر سکوی قهرمانی قرار گرفت. اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان. شهرزاد مظفر اسامی بازیکنان دعوت شده به دومین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان را اعلام کرد. دومین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان در مرکز ملی فوتبال از 29 بهمن ماه تا 2 اسفند ماه برگزار می شود. و یک خبر از المپیک زمستانی 2026، کیا دربندسری 61 شد. نماینده اسکی آلپاین مردان کاروان کشورمان در المپیک زمستانی 2026 در رقابت‌های مارپیچ بزرگ در جایگاه 61 قرار گرفت. در ادامه بازی‌های المپیک زمستانی 2026، محمد کیا دربندسری تنها نماینده اسکی آلپاین مردان کشورمان در مارپیچ بزرگ اسکی آلپاین به رقابت با حریفان پرداخت. وی در پایان با ثبت زمان 2 ساعت و 51 دقیقه و 17 ثانیه در جایگاه 61 قرار گرفت.
تشکر میکنم از صادق مهرانی که بخش منهای فوتبال رو تقدیم حضور شما اعزان کرد. اما پرسش اصلی برنامه امروز صبح و ورزش اختصاص داره به وضعیت پرسپولیس و اینکه کدوم یکی از دلایل رو عامل اصلی وضعیت بحرانی سرخپوشان در نیم فصل دوم میدونید. گزینه 1 کادر فنی، 2 بازیکنان، 3 مدیریت، 4 کادر پزشکی و وضعیت مصونیت ها. ببینیم دوستان چه پیام هایی برای ما در این راستا ارسال کردن. علی رنجبر کهن از 8 گرد گفتن مسلما کادر فنی یعنی گزینه 1 رو ایشون انتخاب کرده. محمد رضا پارسای از گلستان گزینه 2 یعنی بازیکنان رو انتخاب کرده. رحیم فیض‌اللهی از تهران که استقلالی هم هستن گزینه 2 یعنی بازیکنان رو در نظر داشتن. یکی از دوستان که بچه امامزاده هستن هست آقای خاندان گفتن که